Değil mi Şahit? سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که حمله امروزه در مربوطات حوزه 5 امنیتی کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید. صحبت با یک کارشناس در مورد دلایل افزایش حملات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 50 تن رسیده است. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در هلمند حدود 30 تن از طالبان مسلح امروز کشته شدند. و روسیه می گوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا پس از آن کار می کند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرد. تفسیر اخبار. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن مهاجمین حمله در کابل پایان یافته است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ابریت شمشیر ترورستان لمن زورل شوی دی اول توسط وزارت قرار ده.
شماری از مهاجمین مسلک وزارت داخلی افغانستان تعداد آنها را 3 تن گفته است. پیش از ظهر امروز در یک ساختمان نیمه‌کاره در مربوطات حوزه 5 شهر کابل موضع گرفتند و از آنجا به سوی مرکز آموزشی امنیت ملی به آتشبری پرداختند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 50 تن رسیده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله 70 تن دیگر زخم برداشتند.
در حمله تروریستی دیروز بالای یکی از مراجع ملکی در کورس موعود مربوط حوزه 18 به تعداد 50 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشان افراد ملکی بود شهید شدند و به تعداد 70 نفر دیگرشان هم زخمی شدند.
به گفته وی وضعیت صحی 15 تن از زخمیان وخیم خوانده شده است. آقای رحیمی افزود که تمام قربانیان این رویداد افراد ملکی‌اند. یک بمب‌گذار انتحاری بعد از چاشت دیروز خود را در یک مرکز آموزشی خصوصی موسوم به موعود در منطقه دشت برچی در غرب کابل منفجر ساخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و آن را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خوانده است. داعش مسئولیت حمله دیروز در کابل را به دوش گرفت. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت یکی از این حمله های هوایی ساعت 5 صبح امروز در منطقه تریخ ناور بین ولسوالی های نادعلی، ناوه و مارجه صورت گرفت. به گفته وی حمله دیگر حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز در منطقه چای انجیر ولسوالی نادعلی انجام شد. آقای زواک بیشتر گفت:
امروز دو حمله هوایی صورت گرفت. یک از طرف اقتصاد رای صاف در تریخ ناور حمله هوایی صورت گرفت تقریباً به تعداد 14 تن مخالفین مسلح دولت از بین رفته و همچنان یک حمله هوایی در ساحه چانجی مربوط به ولسوالی نادعلی صورت گرفت تقریباً به تعداد 13 تن از مخالفین مسلح دولت یا از بین رفت.
سخنگوی والی هلمند افزود که طالبان در منطقه چاانجیر پیش از اجرای حملات بالای پسته های امنیتی هدف حمله هوایی قرار گرفتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. اعدام خبرها از رادیو آزادی. روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه امریکا پس از آن کار میکند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرده است. این تحریم ها بر این شرکت به این خاطر وضع شده که گفته می شود با کره شمالی در زمینه سرپیچی از تعذیرات سازمان ملل متحد کمک کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت این تحریم ها بدون ارائه شواهد بر بنیاد ادعاهای بی اساس وضع شدند. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت که علیه 3 شرکت حمل و نقل دریایی مستقر در چین، سنگاپور و روسیه و همچنان رئیس شرکت پروفنیت روسیه اقدامات را روی دست می گیرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم عروسی وزیر خارجه اتریش اشتراک کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت پوتین روز شنبه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین به اتریش خواهد رفت و در مراسم عروسی کارین کنایسل وزیر خارجه این کشور اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه اتریش از تبصره در مورد سفر رئیس جمهور روسیه به اتریش خودداری کرده است. به اساس گزارش خانم کنایسل 53 ساله با یک مرد تجارت پیشه به نام والف گانگ ملینگر ازدواج میکند. و بیش از 330 روزنامه امریکایی سرمقاله هایی را امروز در دفاع از آزادی مطبوعات نشر میکنند. این روزنامه ها این کار را در پاسخ به آن چه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های امریکا خوانده میشود صورت میگیرد. آقای ترامپ رسانه ها در امریکا را به نشر خبرهای جعلی متهم کرده است. فراخوان در زمینه نشر این سرمقاله ها از سوی روزنامه باستان گلوب تنظیم شده است و روزنامه نیویورک تایمز و همچنان روزنامه های کوچکتر از آن حمایت کردند. هیئت تحریر روزنامه باستان گلوب در یک مطلب به روز چهارشنبه دونالد ترامپ را به حمله دوامدار بر رسانه های آزاد متهم کرد.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم می‌شنوید. حمله امروز صبح در ناحیه 5 امنیتی کابل با کشته شدن 3 مهاجم خاتمه یافت. یک مقام قماندانی امنیت کابل می‌گوید
در جریان 3-4 ساعت هر دو مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته میشه و عملیات تصویری هم ساعت 4 عصر به وقت کابل پایان می‌یابد و هیچ نوع تلفات به افراد ملکی و نظامیان وارد نشده.
کارشناسان دلیل افزایش حملات را در چی می‌بینند؟ یک تن از آنها گفت
استخبارات منطقه، فرا منطقه و قدرت‌های بزرگ که از جنگ افغانستان نفع می‌برند، اینا نمی‌خواهند ملت افغانستان به صلح و ثبات برسد.
ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقات را در مورد حمله خونین روز چهارشنبه در کابل آغاز کردند. کمیته صلیب سرخ میگوید کوشش دارد مشکل به میان آمده در رابطه با محبوسین طالبان در زندان پلچرخی را از طریق گفتگو با این گروه حل کند. رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان میگوید که اعتصاب در محبس پلچرخی خاتمه یافته است. رئیس جمهور آمریکا طی فرمان مجوز دسترسی رئیس سابق CIA را به اطلاعات لغو نمود. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد و همچنان برنامه خانواده آشیانه را نیز داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله امروز صبح در حوزه 5 امنیتی کابل با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. در خط تلفن از کابل جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را داریم. حسنزاده صاحب، گزارش های نو و معلومات تازه درباره این حمله از چه قرار است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین قماندانی امنی کابل پس از چند ساعت لحظات پیش تایید کرد که این حمله با کشته شدن دو مهاجم سرانجام به پایان رسید. هشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنی لحظات قبل در صحبت با رادیو آزادی در مورد پایان یافتن این حمله چنین گفت:
در جریان 3-4 ساعت هر دو مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته میشه و عملیات تصویری هم ساعت 4 عصر به وقت کابل پایان می‌یابد و هیچ نوع تلفات به افراد ملکی و نظامیان وارد نشده.
بله، آقای استانگزای پرسیدیم که آیا هویت از این مهاجمین روشن شده که اینا کی ها بودن، مربوط کدام گروه، و یا کسی گفت که هنوز تحقیقات بررسی جریان داره، هنوز شناسایی نشدن که اینا کی هستند و مربوط کی هستند. باید بگویم که این حمله حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز از یک تعمیر نیمکارا بالای مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی در نزدیکی پوهنتون وحدت در کابل آغاز شده چیز شده بود، در اوج آغاز شده بود که مهاجمین بالای یک تعمیر نیمکارا جا گرفته بودند و این مرکز از اوج هدف قرار می دادند. هرچند در نخست تعداد مهاجمین 3 تا 4 نفر گفته شده بود و گفته می شد که این مهاجمین 3 و 4 نفر هستند که در این حمله دست دارند. در خبرهای گذشته وزارت داخله هم در این مورد گفته بود که اینا 2 تا 3 نفر هستند و قمندان امنی هم، اما حالا قرار معلومات آخر گفتن که اینا 2 نفر بودند و هر دویشان از پا در آورده شدند. قسمی که شما شنیدین، قمندان امنی کابل گفت که در این حمله تلفات به افراد ملکی و نظامی نرسیده و تنها با کشته شدن مهاجمین این حمله پایان یافت.
تشکر.
باید بگم که این حمله پس یک روز پس از این صورت میگیره که روز گذشته یک حمله کننده انتحاری در یک مرکز آموزشی در حوزه 18 شمار از جوانان در یک مرکز آموزشی هدف قرار داد و تعداد زیادی را به خاک خون کشاند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که گفت حمله امروزه در حوزه 5 امنیتی کابل به پایان رسیده و مهاجمین از پا در آمدند. کارشناسان نظامی افغان دلایل افزایش حملات مخالفین مسلح در افغانستان را مداخله استخبارات کشورهای منطقه و فرامنطقه می دانند. محمد آگل مجاهد، کارشناس نظامی افغان، می گوید هر زمانی که مردم و حکومت افغانستان به صلح نزدیک می شوند، حملات و مداخله کشورهایی که از زنگ افغانستان نفع می برند بیشتر می گردد. جاوید حسن‌زاده با آقای مجاهد مصاحبه کرده و نظرش را در مورد افزایش حملات مخالفان در مناطق مختلف کشور پرسیده است.
زمانی که ملت افغانستان با هم نزدیک میشه، روابطان چی میشه و موضوعات صلح بالا میشه، سران طالب و نماینده های طالب با آمریکایی ها صحبت میکنه و بالاخره با ازبکستان وزیر خارجیش صحبت میکنه، به این معنا که ملت افغانستان آهسته آهسته به طرف صلح روان است، یعنی به طرف بهبود روان است. اینجا کسایی است که استخبارات منطقه، فرا منطقه و قدرت های بزرگ، کسایی که از جنگ افغانستان نفع میبرند، چی در سرای سران طالب اکتیاد مردم آخواد باشه و داخل نظام و سیاسیون و استخبارات منطقه که از جنگ افغانستان نفهم میبره، اینا نمیخواهند که ملت افغانستان به صلح و ثبات برسه، بالاخره جنگ ها را سازماندهی میکنه و به این شدت. اما به همه حالش به جنگ جنگی است، جنگ فرسایشی و جنگی است که برنده نداره. من فکر نکنم که جنگ طالب ها ببره یا آمریکا یا حکومت افغانستان.
مجتب، از دید شما نقطه ضعف در کجاست؟ آیا نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و مهمات درست در دسترس ندارن، ضعیف هستن، و یا ایست که مخالفین نسبت به گذشته قوتشان بیشتر شده؟
بدون شک که هم ضعف در حکومت و در نهادهای کشفی و استخباراتیش وجود داره و در سوق ادارهش وجود داره و هم در طالب ها مشکلات وجود داره و هم طالب ها قوی شده. طالب ها باید بپذیریم همه ملت افغانستان که طالب ها هم یک قوت هستند و این می دانند. وقتی که معاون وزارت خارجه آمریکا با اونا صحبت می کنه، وقتی وزیر خارجه ازبکستان صحبت می کنه، می شینند و بدون شکی معلوم دارد که طالب ها یک قوت است. اونا می تانند حملات شدیدی مثل غزنی، مثل بغلان، مثل اروزگان و سایر جاها مثل کابل سازماندهی بکنند و در این اواخر اونا حمایت های بین المللی هم به دست آوردن، امکاناتشان نظر به قبل زیاد شده.
چی راهکار باید روی دست گرفته شود تا از تکرار همچو حوادث جلوگیری شود و دیگر مردم به خاک خون کشانده نشوند؟
بدون شک یگانه راهکار بر ملت افغانستان و به مردم افغانستان و به طالب ها و به حکومت افغانستانی است که اینا به صلح متوسل شوند. هیچ راهی، هیچ جنگ، این جنگ برنده نداره به هیچ صورت. ما با بارها گفتیم این جنگ نه طالب میبره، نه حکومت افغانستان میبره و نه آمریکا. بنان یک راهکار جدیدی را باید ایجاد بکنن که اتفاق به اتحاد به و به جنگ نبگویند. در غیر از این جنگ به نفع هیچ کدامشان تمام نمیشه و ما هر روز قربانی میشیم. به جز رای صلح و برادری و اخوت دیگه کدام رای دیگه در افغانستان من فکر نکنم که کامیاب باشه.
محمد آگل مجاهد، کارشناس نظامی افغان بود که گفت دلیل افزایش حملات مخالفان مسلح در افغانستان مداخله استخبارات کشورهای منطقه و فرامنطقه می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندانی امنی کابل میگوید که ادارات کشفی و استخباراتی تحقیقاتشان را در خصوص چگونگی حمله خونین دیروز در شهر کابل آغاز کردند. حشمت ستانگزی سخنگوی این قماندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به اساس یک پلان تازه نیروهای امنیتی آنها تلاش میکنند که جلو تکرار این گونه رویدادها را بگیرند. این رویداد به سطح ملی و بین المللی تقویه شده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
قماندانی امنی کابل میگوید که دشمن با تغییر دادن تاکتیک جنگی تلاش میکند با حمله بالای مساجد و مراکز آموزشی میان مردم ترس و نفرت را منتشر کند. حشمت الله سانگزی سخنگوی این قماندانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این گونه حملات پلانهای تازه و خاص را آماده کردند و تلاشها برای عملی ساختن آن ادامه دارد. وی میگوید که در مورد رویداد روز گذشته تحقیقات به گونه جدی ادامه دارد.
در مورد چگونگی رویداد دیروز های کشفی و استخباراتی بررسی هایشان را آغاز کردند. چیزی که به مردم روشن است این است که دشمنان صلح و ثبات افغانستان همیشه تلاش میکنند که مراکز تعلیمی را هدف قرار داده و مشکلات را میان مردم به وجود آورد. حمله تروریستی بوده و تحقیقات ما در مورد ادامه دارد که بعدا معلومات در مورد آن را با رسانه ها شریک میسازیم.
حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 4:30 دقیقه دیروز مواد انفجاری همراه خود را در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی مربوطات حوزه 18 امنیتی منفجر ساخته که به گفته مقامات امنیتی در این رویداد 37 تن کشته و حدود 47 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تا حالا کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است و طالبان هم دست داشتنشان را در این حمله رد کردند، اما همواره گروه داعش مساجد و محلات تجمع اهل تشیع را هدف قرار داده است. این رویداد به سطح ملی و بین‌المللی تقویه شده است. شورای امنیت ملل متحد در کابل حمله انتحاری روز گذشته را تقویه کرده و آن را یک حمله بی‌رحمانه و زشت خوانده است. شورای امنیت گفته است که با عاملین تنظیم کننده ها و تمویل کنندگان این گونه حمله ها باید حساب صورت گرفته و به عدالت کشانیده شوند. رهبری یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال نیز این حمله را تقویه کرده و گفته است که بیشترین قربانی جنگ روزافزون در افغانستان را اطفال تشکیل می‌دهند. این حادثه را ریاست اجرایه و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم به شدت تقبیح کرده و آن را جنایت ضد بشری خواندند. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل در نتیجه 2 حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع شهر گردیز ولایت پکتیا نیز ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولی سجرگی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا برای جلوگیری از چنین حملات تلاش‌های استخباراتیش را شدت بخشد. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
چرا دولت نمیتواند مانع چنین حادثات شود؟ چرا حکومت برای حفاظت از مراکز آموزشی پلیس را موظف نمیسازد؟ بدبختانه حکومت به مشکل گیر مانده است و قربانی را مردم میدهند.
قماندانی امنی کابل میگوید که قبل از این برخی حملات مشابه را خونسا نموده و تعداد اندکی از حمله کنندگان میتوانند به اهدافشان دست یابند.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزند مازل به میان آمده در پیوند به اعتصاب زندانیان پلچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازند. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلیب سرخ به حیث یک نهاد بی‌طرف تلاش می‌ورزد تا با تمامی زندانیان برخورد انسانی صورت بگیرد. گروه طالبان روز گذشته در اعلامیه صلیب سرخ را به بی‌پروایی در برابر اعتصاب زندانیان پلچرخی متهم کرده و این نهادها را به انتقاد گرفته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
پس از آن که طالبان در پیوند به اعتصاب زندانیان در پل چرخی کابل کمیته صلیب سرخ را در برابر این زندانیان بی‌پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است، اکنون این کمیته میگوید این معضل را از راه گفتگو حل می‌سازد. رویا موسوی سخنگوی این کمیته روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این کمیته پیوسته از زندانیان پل چرخی دیدن کرده و اما به حیث یک نهاد بی‌طرف تنها آنان می‌توانند از برخوردی که با زندانیان صورت می‌گیرد را بررسی کنند و به آنان کمک. او می‌گوید آنان به جز از دخالت در برخی از کارهای دولت در پیوند با زندانیان کار بیشتری در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند.
آخرین دیدار ما در زندان سیزده ما با عنوان یک نهاد بی‌طرف، با عنوان یک نهاد غیر جانبدار هیچ گاهی ما نمی‌کنیم که ما همیشه تلاش میکنیم که مطمئن بسازیم خود ما را که با زندانیا رفتار انسانی صورت میگیره، اما ما هیچ گاهی در بعض کارهای دولتی و در بعض کارهایی که مثلا زندانیا میکنه ما هیچ گاهی دخالت کرده نمیتونیم به این مورد. به خاطر ICRC تا یک به خاطر از اینکه بتونه غیر جانبداری و بی‌طرفی خودش حفظ کنه به این مثلا بسیار زیاد دخالت میکنه، اما کمک‌های صحی ما تا حد توان ما تلاش کردیم که برسه.
این در حالی است که گروه طالبان در روزهای اخیر با پخش اعلامیه کمیته صلیب سرخ را در برابر اعتصاب زندانیان پلاچرخی بی پروا خوانده و از آن انتقاد کرده است. در اعلامیه آمده است که حمایت حقوق بشری زندانیان مسئولیت کمیته صلیب سرخ است، اما به گفته این گروه توجه به آن صورت نگرفته است. این گروه در اعلامیه‌شان همچنان نگاشتند که تعهد امنیتیشان را با کمیته صلیب سرخ لغو کردند و پس از این از جان و مال آنان تضمین امنیتی نمی‌توانند. کمیته صلیب سرخ در این باره که پس از این انتقاد گروه طالبان به کمک‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد و یا نه چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که تلاش می‌کنند بر بنیاد ماموریتشان برای زندانیان و دیگر مردمان نیازمند کمک‌ها را برسانند. زندانیان پلاچرخی از نزدیک به یک هفته اعتصاب غذایی کردند و خواستار تامین حقوق خودشان هستند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت نهادهای کمک رسان به شمول صلیب سرخ را برای افغانستان مهم می‌خواند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در این باره می‌گوید:
زمانی که کمک های نهاد متوقف می شوند طبعا آنانی که از جنگ ها متضرر می گردند با کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا نمی کنند و سبب آن می شود که تلفات غیر نظامیان بلند می رود و کسانی که به درمان و خدمات نیاز دارند نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
آقای صدیقی می گوید به طرف های درگیر جنگ ضرور است که به امنیت نهادهای کمک رسان توجه داشته باشند.
گزارش بود در مورد این که دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل میگوید تلاش می‌ورزد معضل به میان آمده در پیوند به اعتصاب زندانیان پلاچرخی را از راه گفتگو با طالبان حل سازد. خبرهایی که تازه به دست رسیده گفتند که اعتصاب زندانیان در محبس پلاچرخی شام دیروز پایان یافت. شماری از زندانیان در اعتراض به شرایط محابس از یک هفته پیش دست به اعتصاب زدند. مقیم نائب در این مورد مصاحبه ای را با دگر جنرال محمد حلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چگونه توافق صورت گرفت تا اعتصاب زندانیان پایان یابد. جنرال کوهستانی در پاسخ گفت:
حتی که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری توضیح شده به خاطر مشکلات محبوسین و چند روزی که اعتصاب کرده بودند، دیروز ساعت 6 شام اعتصابشان خاتمه پیدا کرد. فعلا هیچ دیگه مشکلی ما در مرکز خود نداریم.
جنرال صاحب، چی باعث اعتصاب شده بود اصلا؟ خواستهایی که اونا داشتن شما برآورده ساختین چگونه ای پایان یافت؟
خواستهایی داشتن که در رابطه با افراد تخفیفشان، در رابطه با انتقالشان به محابس ولایات، در رابطه با محکومین اعدام که هستن سرنوشتشان معلوم شود و بعضی موضوعات دیگه. موضوعاتی که داخل چوکات بود اصلا از حقوقی که مشکل قانونی نداشت حیات دیره هرسیابی کرد و هدایت دادن که با مشکلات از اینا رسیدگی شود و یک حکم رئیس جمهور صادر شد در رابطه. اما یکی دو موضوعی که برای قانونی بود او با حال خود فقط علت همی بوده که بعد تفاهم رسیدیم درست مشکل حل شد.
چه وظیفه خود شما یا وظیفه مو ارگانی که وجود دارد و از لحاظ امنیتی تامین امنیت زندانیاست و رسیدگی به زندانیا، شما در می جریان اعتصاب چقدر تماس داشتین با زندانیان و چگونه اینا را متقاعد به این ساختین که تایی که به موافقه برسن؟
دامدارم را زیاد تماس داشتیم، جلسه داشتیم امراشن، امرای نمایندهشان، جسی حیاتی که توضیح شده بودن از مقاماری دفع جمهوری مشترک دیدیم و انتقال دادیم مشکلات مبوسین ما را به مراجع عزیز الله بررسی شد و کل حل شد. اما تقریبا 7-8 روزی که اعتصاب دام کرد از دید ما باز ای بوده که مبوسین در نوروز در روز که نان نخوری آب نخوری یکی چیز می باشه، یعنی امکان حیات کمتر می باشه. اما منتجایی که معلومات داشتیم اینا خودتو به نان او استرخو دارم می خوردن، اما تمرای دولت اگناس کرده بودن باز بخاطر امی رسیدگی با حقوقشان و احترام به حقوق محبوسین مقام عالی ریاست جمهوری هم لطف کرد بعضی خواستاشان لبید.
موضوع دیگه جنرال صاحب که کمیته صلیب سرخ به زندانیان محابس شما کمک میکردن و به مشکلات زندانی ها رسیدگی مینم بودن؟
به این روز آخر خود من ندیدیم، اما در گذشته بعضی اوقات کمک های خود ریزی انجام دادیم. بله،
سوال در اینجاست که طالبا کمیته صلیب سرخ بین المللی را انتقاد کردند که در جریان اعتصاب به زندانیان آنها در محابس کمک نکرده. آیا این سخنان طالبان بجاست؟
کمیته در رابطه با مسائل حقوقی و قانونی که خواستای محبوسین بود اونا کامکار کردن نمیتونستن چی کار انجام میدادن؟
نه، هدف طالبا جنرال سیب هدف طالبا این بود که اینا وقتی که اعتصاب کرده بودن دولت کوما بودن، مریض بودن یا حالت بدون حرکت بودن، باید صلیب سرخ بر از اینا رسیدگی میکرد، دوا میداد، دارو میداد، اما این رسیدگی رو نکردن. بله،
ضرورت نبود بر از این. با خود ما دکترا داشتیم، تیمای شهر دکترا را هنوز اضافه کردیم، کسایی که بعضی هایی که یکان سیروم اشتا ضرورت میشه دکترا خود ما برشون سیروم تطبیق میکن، نیازی نبود برای کمک از اونا.
یعنی خواست طالبا از اینا بیجا هست، همونطور هست؟
عطش من میست که بیجای بوده و خواست.
چی تعداد زندان وجود داره در پلچرخی و چی تعداد زندانیان در اوجا هستن؟
ما 4 محبس داریم در پلچرخی. یک توقیف خانه است، توقیف خانه کابل، محبس اوناسیه، محبس خاص مواد مخدر و محبس پلچرخی. مجموعا در کمپلکس ما در حدود 14 تا 14.5 هزار مثلا محبس نگهداری میکنیم.
صحبت بود با دگر جنرال محمد حلیم کویستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخلی افغانستان، که گفت اعتصاب زندانیان در محبس پلچرخی شامی دیروز پایان یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا طی یک فرمان جدید مجوز دسترسی اطلاعاتی رئیس سابق CIA را لغو کرد. جان برنان در اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا رئیس CIA بود و از منتقدان سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ محسوب می‌شود. او در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته است که این تلاش برای سرکوبی آزادی بیان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا با صدور یک فرمان مجوز دسترسی اطلاعاتی جان برنان رئیس پیشین CIA یا سازمان مرکزی استخبارات را لغو کرد. بر اساس این فرمان آقای برنان نمیتواند به گزارش های محرمانه سازمان های استخباراتی آمریکا دسترسی داشته باشد. این تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا دیروز از سوی سارا سندرز سخنگوی قصر سفید با خبرنگاران شریک ساخته شد و خانم سندرز با قرائت فرمان دونالد ترامپ علت این تصمیم را رفتار و اعمال نامنظم و غیر قابل پیش بینی جان برنان رئیس سابق CIA خواند. بر اساس فرمان رئیس جمهور آمریکا، جان برنان از موقعیت خود در دسترسی به اطلاعات بسیار اساس برای طرح ادعاهای بی اساس در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی علیه رئیس جمهور آمریکا استفاده کرده است. آقای برنان در اداره باراک اوباما رئیس دفتر CIA بود و یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ است. و اخیراً پس از دیدار جنجالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، دونالد ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار داد. مقام های ارشد که قبلا در اداره استخباراتی آمریکا کار کردند با داشتن مجوز برای دسترسی به اطلاعات می توانند تجاربشان را با این اداره شریک سازند. اما در فرمان جدید دونالد ترامپ گفته شده است که مجوز امنیتی شما را از مقام های سابق را مورد بازبینی قرار می دهد. جیمز کلپر رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا، جیمز کومی رئیس پیشین FBI و سوزان رایس مشاور ارشد امنیت ملی اداره باراک اوباما از جمله این مقام ها اند. جان برنان رئیس پیشین CIA در واکنش به فرمان رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشته است که این اقدام آقای ترامپ بخشی از تلاش گسترده او برای سرکوب آزادی بیان و مجازات منتقدان است.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم. عرض من است که همین سرک از چاک کمپانی لاتی لاپول 500 متر از 400 متر می آید. این نمیدم ظرف 20 سال جرمه شد. چند دفعه پیسه را گرفت. اگه امیر در جیدان بلاز خدا اشرف غنی را وزارت پیدامه را و اینمه را هم را شما در جیدان بگذارین. اگر امی جور نمیشه که ما یک چیزی یک از اروپا ما بکنم یا پانده سر یک چیزی تو یک چیزی قادر کنیم بلاز خدا ایچی حال است. شش ماه میشه که امی جگه یک روز یک ذره خاک میکنه پس این متفردار در مردار است. و سلام.
السلام علیکم. من محمد رسول هستم چارمن. دو سال است که میرم به برادر پای دوست امام شکسته آل شوخته در خانه به شفاخانه این هم یاد آمدیم رانه مکبر اگه شوخته برادر ماش من دو سال ماندن اون برادر اون روز آمدم در زینای تقاوت هستیم خونپل پس خانه آمدیم میگردم میره لطفتانه میخواهیم که ماش تقاوت ما را اگر من وقتی چی میشه میگردم دو سال میره تخصیص نامده تخصیص نامده تخصیص نامده میره لطفتانه میخواهیم.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن هر دو مهاجم مسلح درگیری در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل پایان یافته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد به نظامیان افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در غرب کابل به 50 تن رسیده است. وزارت داخله میگوید که در این حمله 70 تن دیگر از زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که امروز در دو حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. روسیه میگوید که روی اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا پس از آن کار میکند که واشنگتن تحریم ها را بر یک شرکت روسیه و رئیس آن وضع کرد. و بیش از 330 روزنامه آمریکایی سرمقاله هایی را امروز در دفاع از آزادی مطبوعات و در پاسخ به آنچه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های آمریکا خوانده می شود نشر می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی در گروه بی در برابر تیم‌های سریلانکا و بنگلادش مسابقه می‌کند. این بازی در 15 ماه سپتامبر ماه جاری میلادی در امارات متحده عربی آغاز می‌گردد. در مسابقات جام آسیایی پاکستان، هندوستان و یک تیم آسیایی دیگر پس از مرحله انتخابی در گروه ای جا دارد. تیم افغانستان با تاریخ 17 سپتامبر با سریلانکا و با تاریخ 20 همین ماه در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که پس از مسابقه با ایرلند تیم افغانستان برای انجام بازی در اینجا به گونه‌ای بهتر آماده گردد. در یک خبر دیگر مربوط به کرکت می‌شنوید که تیم کرکت افغانستان فردا برای مسابقه با ایرلند روانه آن کشور می‌گردد. تیم افغانستان از آغاز ماه آگوست مصروف تمرینات در کشور انگلستان بود. تیم افغانستان در کمپ تمریناتی پس از شکست دادن برخی از تیم‌های محلی امروز کمپ تمریناتیشان را به پایان رساندند. سلسله مسابقات 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با تاریخ 20 ماه آگوست آغاز می‌گردد. میزبانی این مسابقات را ایرلند به عهده دارد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به کشور برگشت. فدراسیون فوتبال افغانستان در آغاز هفته جاری بازیکنان را برای بازی در این ریم اعلام کرده بود. این کاروان بازیکنان تیم ملی فوتبال در حال وارد کابل می شوند که قرار است با مناسبت روز استقلال افغانستان مسابقه دوستانه را در برابر تیم فوتبال فلسطین انجام دهد. این مسابقه شام روز یک شنبه ساعت 6:30 به جای شام در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان انجام می شود.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه القاعده در افغانستان هنوز هم فعالیت دارد، اما قوای مسلح افغان برای سرکوبی آن از تمامی امکانات استفاده میکند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت طالبان برای تمامی گروه های تروریستی بستر هموار کردند. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
پس از نشر گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره گروه القاعده،
وزارت دفاع افغانستان میگوید این گروه در افغانستان فعالیت دارد اما نگران کننده نیست. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت اکثریت رهبران گروه القاعده از سوی قوای مسلح افغان کشته شده و برای سرکوب این گروه از تمامی امکانات استفاده خواهد شد. در افغانستان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند که گروه های تروریستی جهانی نیز شامل آن است و القاعده را نیز می توان نام برد. این گروه پیش از این نیز با طالبان همکاری می کرد و اکنون فعالیت دارد، اما ما برای سرکوب کردن آن جدی هستیم. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش از فعالیت گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است که القاعده در یمن، سومالی و افغانستان حضور فعال دارد که نه تنها به این کشورها بلکه برای امنیت جهان یک تهدید است. در گزارش همچنان نوشته شده گروه القاعده در کشورهای مختلف با گروه های تروریستی دیگر همکاری دارد و در افغانستان با طالبان کمک می کند. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نسبت به گروه دولت اسلامی داعش، القاعده برای امنیت جهان خطرناک است. طالبان تا هنوز درباره این گزارش مبنی بر همکاری القاعده با این گروه چیزی نگفتند. در همین حال شمار از اعضای هیئت اداری پلیس جرگه می‌گویند که برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان باید منابع مالی این گروه‌ها خشکانیده شود. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه به رادیو آزادی گفت در کنار مبارزه با گروه‌های تروریستی القاعده و گروه‌های دیگر در افغانستان باید بالای کشورهای همسایه نیز فشار وارد شود تا اجازه فعالیت گروه‌های تروریستی را در خاکشان ندهند.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مکلفیت دارن که به خاطر از بین بردن این خونریزی و قطع مداخلات بیرونی جذب کار شوند، تلاش صورت میگیره که در ارتباط با شناسایی دستگاه استخباراتی که از یا حمایت میکنه و منابع مالی را در هر جایی باشه رو بخوش کنه تا افغانستان از این خونریزی و از این بدبختی نجات پیدا بکنه.
اما باری آرز یک تن از کارشناسان نظامی افغان ابراز نگرانی می کند که تهدیدات شبکه القاعده در افغانستان در حال افزایش است. آقای آرز همچنان در پیوند به گزارش های مبنی بر آمدن فرزند اسامه بن لادن به افغانستان گفت این ترس وجود دارد که این گروه فعالیت هایش را منسجم و گسترده تر خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به گزارش مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سرخکان چی نوع میکروب است و چگونه در وجود یک طفل خانه می کند؟ در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به سرخکان، دلیل مصاب شدن اطفال به آن و خطرات ناشی از میکروب سرخکان با دکتر کلیم‌الله نیازی، مشاور تکنیکی برنامه ملی معافیت کتلوی گفتگو شنوده داریم. آقای نیازی در ابتدا خوش آمدین و در آغاز در رابطه به میکروب یا ویروس سرخکان بر ما و شنونده ها معلومات بدین.
سرخکان یک مرض ویروسی است که عموماً اطفالی که کمتر از 5 سال عمر داره دوره طفولیت زیاد سبب تولید مرض میشه در اطفال. میفهمیم که میکروبا در محیط وجود داره و وقتی که زمینه برش مساعد میشه سبب تولید مرض میشه و بالخصوص باز این مرض سرخکان اطفالی زیر یک سال الی مثلا 5 سال زیادتر واقعیت داره و در افغانستان باز کمی استثنایی وجود داره. واقعیت در دو سالگی هم ما دیدیم و راپورایش را داریم و شواهدش موجود است.
دکتر صاحب، دلیل در چی است که اطفال خردسال زودتر مصاب به ویروس سرخکان میشه نسبت به بزرگسالان؟
مرض سرخکان عموما از جمله ویروسی که پیشتر گفتم سبب تولید مرض میشه وقتی که طفل ضعیف باشه، و ضمناً در اقتصاد هم دیگه بسیار رول داره. اطفالی که مصاب میشه عموماً ضعیف میباشه و وقتی که خاصیت ویروس سرطان هم هستن که هر وقتی برش زمینه مساعد میشه و مثلا طفلی که از امراض دیگه یا از اسباب دیگه ضعیف شده میباشه، این زیر حمله میگیره و سبب تولید مرض میشه. یعنی فوق العاده در اون رول اقتصاد و تغذیه در این رول داره. خودی امی معافیتی
زمان که مقامت وجود طفل کمتر می باشه زودتر مصاب مکروب سرخکان میشه.
بله.
خب دکتر صاحب، هر مکروب از خود یک علایم و نشانه های دارد. طبعا مکروب سرخکان، ویروس سرخکان هم داخل بدن انسان میشه یا طفل میشه، از خود یک نشانه های داره. میشه که دیگه رابطان بر ما معلومات بدین تا که والدین متوجه شوه که طفلشان مصاب به مکروب سرخکان شده.
علائمش تقریبا با سه دوره تقسیم کردن، مثلا کتابه طب که مرحله ابتدایی از واسن مرحله مخبروی مور میگه که یک خبر، یک قسمی خبر بر والدین میشه که از جمله مثلا طفل تب پیدا میکنه و تبشون بسیار بلند میباشه. عین حال یک دو علائم مثلا مثل زکام مانن یا ریزش مانن، طفل نارام میباشه، تغذیه که مثلا پیشتر از او خوب خوراک میکردن آله ام بود به شکل لازم خوراک نمیکنه، اشتهایش خوب نمیباشه. این مرحله ابتداییش است. بعد مرحله دوم عموما امو دانگکایی که زیاد مشخصه خاص سرخکان گفته میشه، دانگکا یا اندفاعات جلدی که در سطح جلد بلندی پیدا میشه و تا جلد سرخ میشه، ابتدا در روی مثلا گوش ها در گردن پیدا میشه، باز مثلا روز بعدیش اینمی تو با سینه و
تمام بدنشو نمیگیره
و این مرحله هستن که تقریبا یه هم سه روز باز دوام میکنه و مرحله ابتدایی هم سه تا پنج روز دوام میکنه.
در مرحله ابتدایی دیگه تشخیص شده نمیتونه که این مبتلا به میکروب سرخکان است،
فقط ما را متوجه میسازه که ما باید توجهی بر طفل داشته باشیم. این مرحله بعدیش که متصل از دیگه دیگه باز وقفه چیز نمیه، متصل دانگه کمی برای روز سیوم و روز چهارم.
و می اساس خیلی دکتر صاحب نامش سرخکان ماندن دانگک های سرخه که در بدن مبرایه؟
تقریبا ما گفتم میتونیم به مو اساس از خاطر و مشخصه دیگه علائمی که این حتما ای هم پیدا میشه در داخل دهن طفل، علائم سفید مانند دانگکایی که همی
به زبان آن که میگن دانشان پخته شده
و طفل از خوردن میمانه. یکی از عواملی که ما پیشتر گفتیم بیشتهایی اینمی علائم از تاسا ظاهر میشه و طفل طرفی بیشتهایی میره.
خب دکتر صاحب، در سابق تو بعض روایت هایی را ما شنیدیم که میگن که امی سه روز اولی که طفل مصاب به مرض سرخکان میشه بسیار خطرناک میباشن، باید به جدیت مراقبت کنن از او طفل. باز میگن که زنیم سه شب اول که گذشت تک دیگه بهبود حاصل میکنه و خوب میشه.
تا یک حدی اگه ما بگیم سه روز اول، بله سه روز جدی هستن، جدی به این معنی هستن که سبب سرایت بر دیگران میشه، برای اطفالی که چهار اطرافش قرار داره به او هم ای سبب انتقال میشه، اگر واکسین نگرفته باشه اطفال و سنش مناسب هم باشه سبب انتقال میشه. ولی در کل ما میتونیم اینطور بگیم که نه، تا به 9 روز یا 10 روز باید توجه جدی داشته باشیم. در مرحله ابتدایی که ما پیشتر گفتیم که 3 تا 5 روز دوام میکنه، مرحله دوم که 3 روز دوام میکنه، مرحله بعدی که شفایابی هستن و هم بسیار رول داره که در او طفل، چون طفل بسیار ضعیف میشه، اگر ما در این مرحله می را توجه نکنیم و اون که امراض ثانوی که مثلا سینه بغل یکی از عوامل بسیار عمده برای طفل حساب میشه که سبب مبتلا شدن میشه و حتی به سبب مرگ می انجامد، از خاطر تمام مراحل دمی دار روز تا که شفایاب نشده باشه مکمل ما به توجه جدی داشته باشیم.
وقتی که امون دانگک های سرخ در بدن طفل مبرایه، فکر میکنه که بسیار زیاد خارش هم داره.
بله، ما میدونیم بگویم بله خارش هم داره، نه تنها خارش داره بلکه درد هم داره. و اطفالی که مثلا خرد باشه، ما میگیم نه که در اطفالی که 9 ماه الا 5 سال این نوما بسیار خرد می باشه، او نمیتونه اظهار کنه که ما درد دارم، از خود رو نارام می باشه، گریه میکنه. دکترها کوشش میکنه که تداوی عرضی بکنه، مثلا امی تداوی خارش که طفل چیز داره، تداوی برشان شربت و نظر بچی تپلی داده میشه که خارش شکم بسازه، تبش مثلا که ما میگیم تداوی تبش میکنه که تبش پایین بیا با اهتمامات وقایوی. ما تداوی با شکل مجموعی طور گفته میتونیم که تداوی اصلا از سرخکان نمیشه، از امی اعراض و علائمی که هستن ما از او مشخصاً سرطان بوست
یعنی تداوی نداره.
تداوی نداره.
دکتر صاحب، زمانی که یک طفل مصاب به مرض سرخکان میشه، طبعاً به مراقبت‌های جدی نیاز داره. قسمی که شما گفتین که سوری است تک تا سرایت نکنه به دیگر اطفال، والدین چگونه باید متوجه از باباشان، باید کدام نکات را در نظر بگیرن؟
وقتی که ما باید تو فال روبرو میشیم یا مثلا طفل ما مصاب میشه، چی باید بکنیم؟ راه های حل یا راه های وقایویش که ما میتونیم بگوییم که مثلا اطفالی که ما یک دفعه فهمیدیم که سرخکان است و تشخیص شد، ما باید طفل کمی از دیگر اطفال باید جدا نگهداری کنیم و هم تداوی محافظتیش را باید بکنیم. طفل بسیار، ما پیشتر گفتیم که بی اشتها میشه، طفل باید با شکل وقفوی و زود تغذیه بتیم.
مثلا از کدام غذا استفاده کنن بسیار؟ بله. یا وقتی که یک ویروس در وجود طفلشان خانه میکنه، میگن غذاهای چرب برش نتین.
مثلا اگر طفل خرد باشه، پایین تر از 2 سال باشه، او میتونه به شیر مادر و یک تعداد ما بسیار اگر خرد باشه، امو شیر مادر برش داده میشه. باز در پالوی از او باز دیگه غذاهای متممه که مایعات هستن، مثلا شوربا هستن، شیر هستن، اصل و ای چیزا اگر امکان داشته باشه در فامیله. ولی عموما ما حداقل شیر و مایات و سوپ و ای چیزا را در خانه میتونیم. میوه اگر امکان داشته باشه تا حدی برشان داده شوه، چون رول داره در تغذیه طفل و به شکل حمایوی تغذیه شوه و در عین حال نظافت طفل بسیار به جدی توجه شوه. در هر تماسی که بازی میایه با سرایت میشه، حفظ و صحت بسیار جدی توجه شوا که این رول داره. تغذیه، حفظ و صحت، شیر مادر و دور نگاه کردن طفل از دیگه اطفال.
خب دکتر صاحب، چی باید کرد تا که امی میکروب سرخکان در وجود یک طفل خانه نکنه و مصاب به میکروب سرخکان نشه؟ چون قسمه که شما گفتین که تا امکان داره که منجر به مرگ شوه، قدر خطرناک است.
خوشبختانه بگویم، الحمدلله بگویم که مثلا در کشور ما و کوشش‌های جهانی که چه واکسین سرخکان بسیار موثر است. یگانه رای وقایه از سرخکان است. ما باز از 9 ماه تا 2 ساله هدف ما است که تمام اطفال باید واکسین سرخکان بگیره. هر وقت که طفل و واکسین سرخکان بگیره، ما او را میگیم که این طفل دیگه معافیتش پورا شد تا حد از پایین تر از 1 سال. سرخکان خوشبختانه اون واکسین دار و در تمام افغانستان در مراکز صحی موجود است، رایگان است. تنها ما امیر کار داریم که مادرای ما، والدین ما مدل بسوزانه و به اطفال خودی واکسین بده.
در رابطه با برنامه ها و پروگرام هایتان بگویین که چی برنامه ها و پروگرام های جدید در روی دست دارین تا که جلو میکروب سرخکان گرفته شود و اطفال زیادتر مصاب به مرض سرخکان نشوند.
وزارت صحت عامه در عموم و بالخصوص پروگرام معافیت کتلوی ملی واکسیناسیون در برنامه خود ای واکسین سرخکان به طور روزمره داره در مراکز صحی که همیشه موجود است، در مراکز صحی هر وقت موجود است. مادرها میتونه که اطفال خود را از طریق واکسین کنه. ما هم پوششی که توقع داشتیم به او حد نرسیدیم، از خاطر وزارت صحت عامه با همکاری بین المللی پروگرام را روی دست داره که او را ما کمپین سرتاسری در سطح کشور راندازی میشه بخیر که از اول سپتامبر الا 10 سپتامبر که تقریبا مصادف میشه با 6 سنبله الا 16 سنبله مصادف میشه، پروگرام سرتاسری کمپینی ضد واکسین مرض سرخکان است. مبلغ سی در روز خانه به خانه تک تک میکنه در محیطی که برار و ما توقع داریم که انشاءالله از این طریق ما تمام اطفالی که هدف ماست که از 9 ماه الا 10 سال تمام واکسین شوه و تخمینش هم در حدود 13 میلیون اطفال ما تخمین کردیم تا از این مرض جلوگیری کرده بتوانیم.
تشکر.
بخیر باشین.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، آیا بعد از سهو و خطا بخشش می خواهید؟
خودم بار هر کسی که از من خفه شده ازشان معذرت خواستیم.
اما شماری از مردم بعد از سهو و خطا بخشش و یا معذرت نمی خواهند.
چه معذرت خواستن به نظر من غلط است.
بخشش خواستن و بخشیدن از نگاه اسلام چی ارزش دارد؟
یعنی ایتو ثواب داره مثل ثواب جهاد، مثل ثواب صدقات، مثل ثواب خیر و خیرات.
شنونده های عزیز، گذشت و بخشش عامل بسیار مؤثر در احساس خوشبختی ماست. بسیاری از ما افراد متوجه نیستیم که با گذشت نکردن چی چیزهایی را از دست می دهیم و در مقابل با بخشیدن خود یا دیگران چی چیزهایی عایدمان می شود. اگر شما از کسی خفه هستید و یا کسی از شما خفه است، معذرت و بخشش هم در شأنتان نیست، زود این عادت را بگذارید، چون زندگی مانند مژه به هم زدن می گذرد و خیلی کوتاست. ببخشید و فراموش کنید و بخشش بخواهید. تنها با بخشش خواستن و بخشیدن می توانید آرامی ذهنی را به دست بیاورید. این برنامه آشیانه را در مورد موضوع عفو و بخشیدن تهیه کرده ایم که تقدیمتان می شود. شنونده های عزیز، در دیگر ممالک هم این رواج موجود است که گاهی کسی از کسی روی موضوعات مختلف خفه می شود، ولی بسیار زود معذرت می خواهند و جانب مقابل هم با بسیار خوشرویی می پذیرد و موضوع حل می گردد. مگر در افغانستان این رسم کمتر دیده می شود که از کسی عذر و معذرت بخواهند، چون عده این کار را یک نوع غرور دانسته و نمی پذیرند. در حالی که با معذرت خواستن و بخشیدن انسان به پله های بلند انسانیت می رسد و از لحاظ شرعی نیز خفه بودن و آشتی نکردن و عذر و معذرت نخواستن درست نیست و بخشش خواستن جایگاه خاص دارد. پس تجربه کنید و خوبی این موضوع را درک نمایید. تنها به وسیله بخشش خواستن و بخشیدن است که انرژی مثبت را به دست می آوریم. غازی الدین گوهری، نویسنده افغان که باشنده ولایت نورستان است، می گوید بخشش خواستن و بخشیدن در جامعه از ارزش والای برخوردار است و من گاهی که درگیر چنین جر و بس هایی شدیم بخشش خواستیم.
ما در مدبر رفته بودم، ما منتظر شده بودم تا اگر دیزاینر بیایم. یک پسر آمد با وصفی که جوان بود و غالبا آدم دانشمندم بود، آمد بدون نوبت. رفتم پیش و پیش دیزاینر که همونجا ما جایش بود، اوجا شش که دیزاینر هم آمد کار زور آغاز کرد. من گفتم آقا جان، ما از خود پیش آمدیم با شما، همین مسئله این نزاکت را رعایت نکردیم، رفتیم بالا سر شستیم. صاحب مدبر گفت که این مالک مدبر است، این حق داره. ما گفتم مردم که اگر همین آسیا اگر از تو باشن نوبتش مطره بخص است نی؟ باز کتو یک کشمکش هم شد، یک دستندازی هم کردم، ولی به تاقیه امی که مقنات رو فرام کردم، او را داغوش هم گرفتم. یعنی ما امی را دریافتیم که اگر ما گذشت داشته باشیم، تحمل داشته باشیم و به ویژه همون موارده که از دیده خیلی مردم انتقام جویانه هست، او را اگر ما بخشش کنیم، شما باور کنیم که ما راه مسیر زندگی ما بسیار به سهولت و با آرامش و با آسایش پیش میره و ما از زندگی خود لذت میبریم.
باید گفت افراد هم است که بخشش خواستن را بی حرمتی می دانند و نمی خواهند معذرت بخواهند. از هیله باشندی شهر کابل پرسیدیم که گاهی اتفاق افتاده که با دوستان و یا فرد از خانواده خود بگومگو نموده باشی و بعدن معذرت خواسته باشی؟ از او می شنویم که می گوید
معذرت خواستن به نظر من غلط است. یک بار خودم یعنی در مقابل نانویم یا نانویم در مقابل من یکان به نزاکتی و احترامی هایی که در مورد ما داشته، باز مردم از من تقاضا کردن که یعنی تو برو از او معذرت بخوای بخاطر که او نانوی توسته. مگر مجدان من هیچ قبول نکرد. چرا من کیستم او کیسته؟ او هم یک انسان است، من هم یک انسان. من هیچ ضرورت ندارم که من برم از او معذرت بخوایم.
قابل ذکر است در پهلوی پوزش و معذرت خواستن بخشیدن خیلی بزرگی می خواهد و انسان این جرأت را داشته باشد. اشخاص عفو گذشت می کند که صاحب قلب بزرگ باشند، چون گذشت خصلت مردان است. بعضی اوقات با بخشش خواستن دشمنی های بزرگ ختم می شود که حتی در منازعات قومی هم پایان نیافته است. بناهن همه دوست دارند کار سر نزند که لازم به عذر و معذرت گردد و اگر چنین شد کار ثواب است که بخشش و بخشیدن را ترویج نمایند. ولید نادری، یکی از دکتران چشم، در مورد بخشش و بخشیدن از پدرکلان های خود قصه می کند.
طوری که ما به یاد دارم از سابقه های بسیار گذشته که یک زندگی واقعی فامیلی ماست، پدرکلانم با کاکایم اینا سر یک قسمت زمین یک جنگجال بسیار قوی داشتن که جنگجال از یا بسیار دامنگیر شد و حتی قسمی شد که بعض زد و خوردهای بسیار قوی هم بابار آوردن. بعدا اینا با هم ششتن و ما تمام جوان ها وقت سن ما بسیار خرد بود، یادم همه که ملای مسجد آمد و بعض کسای دیگر یک شورای کلان جور شد، اینا خیستن با هم دیگر دوستی کردن و فعلا همو دوستی با همو یک بخشش کنا خواستن. همین تمام جنگجالای فامیلی که در اونجا بود به دو دسته که قوم تقسیم شده بود با همو معذرت خواسته که خودم شاهد حالش هستم، همین مشکلات حل شد و تا فعلا ما با خوشی و بسیار آرامی میتونیم در اونجا بریم سفر بکنیم، اونا بیان و همپذیری و همدلی بین ما پیدا شده، ما بسیار خوش هستیم.
عفو و بخشش این خوی پسندیده پرتو از مسرت واقعی و موجی از عواطف و احساسات انسان دوستانه را در دلها ایجاد می کند، کینه ها و دشمنی ها را از آن می زداید و موجب می شود که خصم دست از خصومت برداشته و در دوستی و محبت بریزد. پس خانواده که در پخش هر موضوع نقش مهم دارد می تواند که در سلامتی جامعه نیز بکوشد و فرهنگ بخشش خواستن و بخشیدن را برای افراد جامعه گوشزد نموده و رواج بدهد. باز هم آقای گوهری در مورد فرهنگ معذرت و بخشیدن می گوید:
به دلیل عدم عفو بخشش ما شما شاهد هستیم که کشور ما در حالت درهم شکستن است. بنابراین به همه ما شما تمام افغان مکلف دارم که از یک رکن خیلی مهم شریعت اسلامی که همان عفو بخشش است باید ما شما استفاده کنیم، یکی دیگر را تحمل کنیم، یکی دیگر را بپذیریم تا در زندگی خود از آسایش و آرامش و امنیت ما شما مستفید باشیم. اگر در برخلاف مثلا ما شما هیچ کسی را مورد عفو قرار ندهیم و در طول عمر خود ما در این تلاش باشیم که انتقام بگیریم، شما این را بپذیریم که جامعه به طرف فلاکت میره، ما شما در طول عمر خود صاحب آسایش نمیشیم، کشور ما آباد نمیشه و مردم ما صاحب زندگی نمیشیم. بنان از تمام مردم افغانستان آرزومند هستم که یک دیگر پذیر باشند و عفو بخشش با عنوان مکلفیت اخلاقی و ایمانی خود بپذیرن و در زندگی خود عملی کنند.
اکنون در مورد این که بخشش خواستن و بخشیدن چگونه یک عمل است، نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
مبارک هستم، کاندید تومالی از ولایت نیمروز. من گاهی اوقات که در موضوعات کاری بوده یا موضوعات فامیلی من با دوستان مشاجره داشتم یا بحث داشتم، در اون قسمت بعد از چند روز من خودم کوشش کردم که از اونا به نحوی معذرت خواهی کنم و یک کار بسیار خوب است، بزرگی انسان نشان میده.
من گلسوم رحمانی هستم از کابل. درباره معذرت خواهی و افخواستن باید بگم که خودم یک عادت دارم که اگر اول با کسی جنگ نمیکنم و اگر باز با کسی خفا میشم باز هیچ وقت نمیبخشم کسی را، هیچ وقت دوستی نمیکنم و معذرت هم نمیخوام.
اسم من تایس هست، باشنده نوعی نو. معذرت خواستن در معذرت انسان هیچ وقت کم نمیباشه. از خودم بار بار دوستایم رفیقایم هر کسی که از من خفه شده ازشان معذرت خواستیم، در اون من کم نامدیم. دوستم رفیقم بود از پیشم در یک گپ ناک از پیشم خفه شده ازش معذرت خواستیم، در اون من کم نشدیم. بزرگی خودم بود.
بررسی منابع اسلامی نشان می‌دهد که گذشت یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است. شنونده های گرامی، در این بخش برنامه در رابطه با بخشش خواستن و بخشیدن مصاحبه را با نورالحق یکی از علمای دین انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
مولوی صاحب، می خواستیم در مورد امی فرهنگ عفو و بخشش از تان بپرسیم که از نگاه دین اسلام چی گفته شده که بعض مردم ما هستن که مثلا کت یک کس آزرده هستن، قار هستن، نمی خواهند کاشتی کنند. در این باره از نگاه دین مبین اسلام چی گفته شده؟
در مورد این گفه دین اسلام اینطور اخبار با همه مردم میده که در مابین دو نفر سر روز اجازه است که یکی دیگر هم خفگان داشته باشه. از سر روز این طرف به هیچ کس اجازه نیست که خفگان خود را دوام بده.
دی از مردم ما شایدم از روی غرور میگم ما کم میایم پیش فلانی، برم از اون معذرت بخوایم. در این مورد چی میگین؟
چرا باید غرور بکنیم؟ غرور برای این طور ذات است که الله از غرور در بنده نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باز ما و شما رو به روز قیامت خداوند تعالی رو بیشتر کن تو خودش نه که ما را بخشش کنه، که ما حالا با این نفر بخشش کردن نتونستم، ما به روز اخرت چه طرف ما و شما پیشروی خداوند تعالی چه رقم ارزو دارین که این گناهای ما را بخشش کنه.
و کسی که میان دو نفر میان جیگری میکنه میگه که تو برو باز فلانی معذرت بخوای، آیا او آدمم اجر ثواب میبینه؟
این نفر که در مابین می دو نفر تگ و راتگ میکنه، دروغ به هیچ کس روانی است غیر امین نفر. این نفر که در مابین دو نفر که خیبگان داشته باشه این تگ و راتگ میکنه که به هم عکسی بکنه، یعنی این که دروغ بگه یعنی دروغش بعد ثواب حساب میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که رحمت ترین مردم این مردم است که یک دو نفر سه نفر بازو بیای کریتیک از این حق و حقداری از این خوابده که تو زنکی آدم در مابین خود داری بخشش کنی، اگر گفتی این سه نفر قبول کرد یعنی این تو ثواب داره مثل ثواب جهاد، مثل ثواب صدقات، مثل ثواب خیر و خیرات.
و باز کسا هستن بسیار کینه دل هستن، اونا نمیخواین آشتی کنن و میمانن، اما طور عطاید میشه تا هر گپ که شب اونا آشتی نمیکنن. این قسم مردما چطور، چرا به این ذهنیت هستن؟
این نفر خود رای شیطان زده، شیطان ایران نمیمانه، بی علم است، بی فرهنگ است. شیطان نمیمانه که خوینج این ثواب شوه، این خاطر غرور از غرور حق نداره، ندادن بسیار گناه در بسیار گناه کبیره است. هر کس که از سر روز این طرف خوابتی را دوام داد این گناه کبیره.
یک جهان تشکر، زنده باش.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. شما را به لای پاک می سپاریم. موفق باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.